أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهي شد به مسئله احلاف غیر کتابی یا غیر کفار اهل ذمه، بعد از آنی که حلف مسلمین مشروط بود به این که باید به خدای تبارک و تعالی باشه، و اما احلاف اهل کتاب و اهل ذمه کلام درش گذشت که احلاف اونها به کتابشون و ملتشون یا به مطلق مقدساتشون جایزه. یقول کلام الان در احلاف کافر مهدور غیر محترم المال. عرض کنم که اونی که تو روایات ما هست بحث اهل الملل، اهل کتابه، نه اهل ذمه. اونی که در روایت محمد ابن قیس که عمده روایات بود، چون روایت سکونی که احتمال قضیتون فی واقعه داشت، روایت محمد ابن مسلم هم که مشکل جدی داشت، عمده روایات جواز احلاف کتابی به غیر خدا صحیحه محمد ابن قیس بود که اون درش آمده اهل الکتاب. خب حالا مرحوم آقای خویی این گونه قرار داده، حالا عرض ما همینه که حالا میخواییم وارد بحثش بشیم. قبل از آنی که وارد این مسئله بشم، این روایت محمد ابن قیس، ما تا حالا این روایت رو اهل الکتاب میخوندیم، فی من استحلف اهل الکتاب ان یستحلفه بدینه و ملته، توی نسخه ای که به اصطلاح از کلام محقق کنی من مراجعه کردم و مراجعه میکنم، آمده بود اهل الکتابین. در صحیح محمد ابن قیس، فی من استحلف اهل الکتابین. نمیدونم این غلط این ناسخ متأخریه که اخیراً کتابو چاپ کردن، یا اینکه عنایتی بوده در این، و اینکه نسخه مرحوم محقق کنی از روایت اهل الکتابینه. یعنی اگر اهل الکتابین باشه تورات و انجیل یهود و نصاراست، اون وقت که انه یک تردیدی ایجاد میکنه در اینکه مجوس آیا اهل کتاب هستن نیستن، چون این تردیدم بوده در روایات آمده که و در کلمات فقها با اونها معامله اهل کتاب بکنید در بحث ذمه، ولی خب روایت معتبره داره که مجوس هم اهل کتابن. مجوس کان لهم نبی یقال له داماست او داماست و کتاب یقال له جاماست او جاماست، که کان فی اثنی عشر من جلد ثور، کتاب عظیمی بوده، خدا رحمت کرده به دست ما نرسیده، و الا خودش کتابخانه عظیمی، ما با یه قرآنش به زحمت مردم عمل میکنن، به 12,000 پوست گاو. خیلی عجیبه، گمان میکنم روایت معتبر است. کان لهم کتاب یقال له جاماست یا جاماست، جاماست فی جلد فی اثنی عشر جلد ثور، تعبیر اینجوری داره، حرقوه، که مجوسیا اون کتاب هم آتیش زدن، لابد سنگین بوده، سخت بوده عمل کردنه بهش، گفتن بابا نخواستیم همچین کتابی، و یه کاری کردن صورت مسئله رو پاک کردن که دیگه
هم باشه، نه
نه هیچ وقت در این سواد نمیاد که کتاب خدا رو ولو خلاصه نسخ شده باشه آتیش بزنید. بله قاعدتا این کتاب نباید دسترس خود اینان باشه و الا بر عالم افتخار میکردن که کتاب آسمانی در دستشونه. شما مسلمان ها یه قرآن یه جلدی، ما یک کتاب 12,000 پوست گاو. ما در روایات ما عجیبه در رابطه با کتاب و علیین آمده همش در یک پوست بز ظاهرن، یک دور فقه کامل. کتاب و علیین املاء رسول الله و خط و علیین بیده، در یک پوست در یک جلد گمان میکنم بز کلش. خلاصه کتابی که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن از فقه داره که حتی عرش خدش در اون روایت، و ما بارها این روایت هم به مناسباتی توضیح دادیم که چه روایت درستیه. می شود فقه در همین محدوده. خب به هر حال در نسخه مرحوم محقق کنی کتاب بینه، من نمیدونم آیا ایشون نسخه ای از روایت این گونه داشته، چون اگر این باشه بر ما کار رو در مجوسی مشکل میکنه. ما تا حالا میگفتیم احلاف اهل کتاب به دینهی و ملته جایزه، مبنا هم عمدتا دلالت این روایت بود. اگر این روایت کتاب بین باشه ظاهرا تورات و انجیل دیگه، نتیجه این میشه که احلاف مجوسی به دینهی و به ملته دیگه دلیل خاصی نخواهد داشت. بله به کتابهی و ملته، بله به کتابی و ملته. اگر مورد روایت کتابین باشه دیگه در مجوسی ما دستمون خالی خواهد بود، بلکه مقتضای لا یحلف الیهودی و النصاری و النصرانی و المجوسی الا بالله داشتیم دیگه. نتیجهش اینه که احلاف مجوسی هم جایز نیست به غیر خدای تبارک و تعالی، مگر کسی ذمیمه بکنه در مقام برای جواز احلاف مجوسی. مجوسی همین زردشتی هایی که الان در ایران وجود هم دارن دیگه، در یزد و تهران هم بخششون هستن، و همین مجوسی ها همینی که تعبیر میشه آتش پرست که به اصطلاح همین ایرانی هایی که نه یهودی زردشتی، مجوس همون زردشتی ها، و به اصطلاح در مقابل یهود و نصارا. فقط میمونه که اگر مورد روایت کتاب این باشه تعدی به مجوس نیاز به دلیل داره. ممکنه استدلال بشه بر تعدی به روایت سنو به هم سنت اهل کتاب که در برخی از روایات آمده در مرسله صدوق یا غیر مرسله، و برخی از روایات سنو به هم یعنی بالمجوس سنت اهل کتاب. ولیکن این روایت به نظر من حالا لو تم سندن ولی دلالتن مشکل داره، چون شاید منظور از امر به سنو به هم سنت اهل کتاب در اخذ جزیه باشه، نه در جمیع احکام و منها احلاف به غیر الله. حالا اگر که انه از سنو به هم سنت اهل کتاب باشه یک نوعی حکومت و نظارت شاید باشه. کتاب این داره؟ سور نه صوب
اینکه اجازه این عبارت مرحوم صدوق در فقیه دو سه تا روایت با هم قاطی کرده ایشون. فعلا روایت در تهذیب اینه احمد و محمد انا و یحیی الواسطی قال سئل ابو عبدالله عن المجوس فقال کان لهم نبی قتلوه و کتاب احرقوه اتاهم نبیهم به کتاب فی اثنی عشر الف جلد ثوب و کان یقال له جاماس.
بله
این یکیه. یه روایت دیگه هم هست که خود فقیه هم نقل کرده که توش این سن رو به هم اومده جدای از اینی که شما نقل کردید.
اون روایت پنجی تعلیل داره، تعلیلش عمومیت نمیشه برداشت که چون داره لعن النبی.
یعنی نبی چی؟ بله، یعنی اخذ جزیه، چون پیغمبر گفته در مسئله جزیه سنوگو هم سن، این که عبارت صدوقه میدونم، اما اینی که پیغمبر فرموده سنو به هم سنت اهل کتاب در چه مورد فرموده، اطلاق فرموده؟ آقای من تعلیل صدوقه، کلام صدوقه دیگه اینجا.
تعلیل
بله. تعلیل به اینه که پیغمبر گفته که در جزیه از اینام جزیه بگیرید، همون جوری که از بقیه اهل کتاب از یهود و نصارا جزیه میگیرید. بله نمیدونم که همچین روایت مطلقی باشه که بخواد حکومت داشته باشه برای استهلاف. ولی همین اصلا ممکنه همین بوده، سنو به هم سنت اهل کتاب، یعنی در اینا به روش اهل کتاب نسبت به جزیه عمل کنید. آمدن سوال کردن که با این مجوسی ها چه کار بکنیم، فرمود سنو به هم سنت اهل کتاب در قضیه عقد جزیه و خلاصه معاقده ای برد.
شایدش نبیشون احمد صدوق این روایتی که نقل کرده در فقیه ابتداش اینه که امام علیه السلام از این آیه زواهر منکم سوال کرده، بعد امام علیه السلام فرمودن که اگه پیدا نکرد از اهل کتاب فمن المجوس، چون پیغمبر فرمودن این. بعد همین روایت الان در کافی منقوله، از همین آیه سوال کرده، اونجا میگه لعن رسول الله سنه فی المجوس سنت اهل کتاب فی الجزیه.
هیچ، چون سنه فی الجزیه پس بنابراین شهادت اونام در این مورد مقبوله. من به نظرم نشه به راحتی به این تعبیر سندش هم تمام بشه بر جواز استحلاف استشهاد بشه. و به هر حال نمیدونم، این نسخه مرحوم کنی توی وسائل که اینجور نیست، اونی که تو وسائله عنوان اهل کتابه، و من احتمال میدم مرحوم محقق کنی این تعبیر از قلمش در رفته باشه، اگر از ناسخ نباشه، به خاطر اینکه مجوسی ها الان کتابی در دسترس ندارن که بخوان به اون قسم بخورن، چون قسم خوردن به کتاب هم بعید نیست به همین رویه‌ای که دست رو کتاب بگذارنه. خب اون کتاب 12000 کذاشون که دیگه رفته به کاری سوخته، و فقط الان اونی که از تورات و انجیل ولو محرف هست که دیگه یحلفون بالکتاب اینا، و اما مجوس که انه موضوع نداره حلفشون دیگه. کتاب اون کتاب نیست دیگه، آره چیزاییه که دیگه بعد از این اونو سوزوندن دیگه آمدن. نه خب اب نداره، اما اینا که انه همون متونه، منتها خلاصه تحریف مشتمل بر تحریفه. نه اختلاف قرائت اما قرآن در حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه خلاصه تدوین شده اختلاف بعد. ولا یهم دیگه. حالا بعد از این بحث ما منتهی میشه به این مسئله جدیده که خودش یک عویسه است در فقه، که مرحوم آقای خوی قدس سره به گونه ای طرح کرده، در کلام محقق کنی به گونه دیگری طرح شده، و اون اینه که طرحش در کلمات سابقین با طرحش با در کلام مرموهای خویی متفاوته. اون چه در کلمات سابقین و من هم المحقق الکنی قدس سره آمده اینه که اگر حالف معتقده به خدا نیست، از باب این که معتقده به شیء دیگریه، که از جمله مثلا مجوس که معتقد به نور و ظلمت هند، اصلا خداشون نور و ظلمت، خدای عبارت از نور و ظلمت، اون خداست. یا غیر اونها، غیر مجوس، از کسانی که معتقد به خدا نیستن، مثل بت‌پرست ها، دهریه که اصلا خدایی قائل نیستن، همین شیوعی ها، اینا یه چی هن؟ کمونیست ها اصلا خدایی قائل نیستن، میان ما زیر چاقوی خلاصه ذره‌بین خودمون خود چیزی به نام خدا نمیبینیم. یا کسانی که اصلا میگن خدا همین بت‌ها خداست، نه اینکه هؤلاء شفعاء اونا ما نعبدهم الا ليقربونا، اصلا خدا همینه و امثال اینا. خب آیا وضعیت احلاف اینا چگونه است؟ آیا اینا هم لیس لأحد من خلقه ان یحلف الا بالله؟ اینام اگر بخوان در محاکم اسلامی ترتیب اثر بر ادعاشون بشه باید فقط به خدا قسم بخورن، در حالی که اون خدایی که ما میگیم که اینا بناست بهش قسم بخورن، اینا معتقد نیستن و معتقده به امر دیگری هستن. آیا این گونه است یا اینکه نه، اینا دیگه لازم نیست به خدا قسم بخورن، اینا باید به همون معتقدات خودشون قسم بخورن. از کلام محقق کلی قدس سره برمیاد، برخلاف اونجاهای خویی نسبت میده، اینکه همه باید به خدا قسم بخورن، حتی کسانی که معتقد نیستن، فی قولن، و در قولی دیگر اینکه نه، اینایی که معتقد به خدا نیستن، اینها که انهو به همون خدا بدون مثلا تعیین به همون لفظ جلاله قسم بخورن، این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، اینا به لفظ جلاله قسم میخورن باید ذمیمه بکنند اون قیودی رو که خدای واقعی رو تعیین کنه. یعنی در حقیقت اون اختلافی که از کلام مرحوم کنی برمیاد اینه که همه، حتی کسانی که به خدا معتقد نیستن، باید به خدا قسم بخورن، منتها باید به خدا قسم بخورن به قول مطلق به خدا قسم بخورن کافیه، دیگه خیلی سر تاس ننشینشون بگید که کدوم خدا رو میگی، همین که گفت والله بسه رهاش کنید، یا این که نه باید بگه اگر مجوسیه برای این که مبادا منظورش نور و ظلمت باشه، بگه والله خالق نور و ظلمه، که مبادا یه وقت منظورش از الله خود نور و ظلمت باشه. اونی که از کلام محقق کنی برمیاد در طرح مسئله اصلا اینه، یعنی که انهو همه قبول دارن که نمیتونه طرف بیاد بگه به بت قسم میخورم، این جایز نیست. انما الکلام، این که این بت پرست قسم بخوره، چگونه قسم بخوره؟ بیاد بگه والله تمام، یا این که نه، برای این که مبادا زیرابی بره بگه والله و مرادش آلهه خودشون و بتهای خودشون باشه، بیاد بگه والله خالق هذه الاصنام، که دیگه مشخص باشه که خدای مسلمونا رو منظور به یمین و حلف داره. ولی تو کلام های خویی اینه که یحلفون به ما یعتقدون، یعنی هر شیئی رو که معتقدن ولو بت. محقق کنی رضوان الله علیه خب اختلاف رو اینگونه طرح میکنه که کلمات فقها دو قسمت و اختلاف در دو قولشون برمیگرده به این که آیا قسم بخورن همه، حتی کسانی که لا یعتقدون بالالوهیه، باید به خدا قسم بخورن، منتها به خدا که قسم میخورن لازم نیست اون خدا رو دیگه به قیود روشنی که جایی ابهام باقی نگذاره قسم بخورن، به همین صورت والله به قول مطلق کافیه، این قول اول در قبال این قول اینه که نه، باید اینهایی که حالت تردید در این که آیا چه خدایی رو میخوان بگن، باید خدا رو تعیین در خدای مسلمونا کنن. ولذا مجوسی اگر میخواد قسم بخوره و معتقده که ما خدای نور داریم ظلمت داریم، که انهو یه خدا نوره یه خدا ظلمت، اینو برای اینکه مبادا منظورش از والله نور و ظلمت باشه، باید تعیین کنه بگه والله خالق نور و ظلمه، نه اینکه خود نور و ظلمت منظورش باشه، باید تعیین کنه. این دو قول در مسئله که هر یک از این دو قولم طرفدارای خودشو داره و بزرگانی هستن. تا جایی که مرحوم محقق کریمی کلام مرحوم شیخ در موضعی از مهدی مبسوط صریحه در این که اینها باید به همون خدای ما مسلمونا قسم بخورن، به این که خب منتها اگر انقلت در همون کلامشون این مضمون هست، خب چه فایده اینا که به خدای ما مسلمان ها معتقد نیستن، مثلا خدایی رو مثلا به اون معنایی که ما میگیم معتقد نیستن، گفته قسم بخورن تا این که با این قسم خوردنشون گناهشون شکل بگیره، چون قسم خوردن به خدایی که با این که معتقدم نیستن خودش این برشون یک مثلا گناهی برشون محقق کنه، یه تعبیر اینجوری. بله این صاحب جوانی، اصل این عبارت عبارت از مرحوم شیخ در محکی از مبسوط، موضعی از مبسوط. این دو قول در مسئله. بعد مرحوم محقق کنی میگه کسانی که گفتن همه باید به خدا قسم بخورن، حتی کسانی که معتقد به خدا نیستن باید به خدا قسم بخورن و نیازی به این که تعیین بکنن خدا رو در ضمن قیودی که والله خالق نور و ظلمه نیست، اینا استدلال کردن به همون روایات و نصوصی که اطلاقا ایشون در مسئله قبل، یعنی در همون مسئله اولا ایشون مطرح کرده و مسئله اولای ایشون همون مسئله اولای ماست که گذشت، که لا یجوز الحلف الا بالله، که استدلال شد برش به چی؟ استدلال شد برش به روایت ابن مهزیار و یک روایت دیگری در کلام ابی ایوب بود، در کلام آقای خوی قدس سر رو به دو روایت در کلامشون استدلال شد و در کلام محقق کنی به برخی از آیات یقسمان بالله و آیات ملائنه، به اینا استدلال شده برای اینا. این از یک طرف. بعد ایشون میفرماد خب اینایی که گفتن نه باید بیاد خدا رو تعیین کنه، یک الله بگه و رها کنه به درد نمیخوره، باید بیاد بگه اللهی که خالق نور و ظلمه است، یعنی باید تعیین کنه در خدای مسلمین در مقام قسم. اینا گفتن که به درد نمیخوره اون قسم به الله برای کسی که معتقده به خدای دیگریه و به این خدا معتقد نیست، چون وقتی معتقده به خدای دیگریه الله که میگه خدای ما رو نمیگه، اون خداهای خودشون رو میگه، خدای خودشون که خدا نیست. در روایات داشتیم لیس لأحد من خلقه ان یحلفوا الا به، مگر به خدا اگر بنا بشه مجوسی قسم به نور و ظلمت بخوره ولو به لفظ الله، این قسم به خدا نخورده. لیس لأحد من خلقه ان یحلفوا الا به فیقسمان بالله، نه اینکه یقسمان به نور و ظلمه. شما اگر این قید و نیاره از کجا میگید به خدا قسم خورده؟ شما میخواید فصل خصومت بکنید؟ اینجاست که این قائل در کلام محقق کنی گفته مقتضای اصل اینه که یمین منعقد نمیشه مگر اونجایی که احراز بشه که این آقا به خدا قسم خورده. اگر ندانیم آیا به خدا قسم خورده یا به خرما، به خدا یا به بت، به خدا یا به نور و ظلمت، قسم محقق نیست و مقتضای اصل عدم انعقاده، چون اونی که منعقد میشه یمین بالله و این معلوم نیست یمین بالله باشه، شاید یمین بالاوثان باشه و به غیر الله باشه. اینو ایشون مطرح کرده. بعد ایشون میگه که مرحوم محقق کنی، به این تقریبی که ما کردیم روشن میشه که اصلا این قائل به نصوص عمل کرده، نه اون قائلی که میگه یجوز الاکتفاء بالحلف بالله که تعیین نکنه. اونا که به این نصوص عمل نکردن، این نصوص میگه فقط به خدا باید قسم خورد. خب اونایی که میگن قسم، همین که گفت والله رهاش کنی، خب شاید اللهی که گفته آلهه خودشون منظور بوده، شما میگید رهاش کنی، در حالی که مقتضای نصوص اینه که با قسم به خدا رها کنید. خب معلوم نیست اینا قسم به خدا خورده باشن. پس در حقیقت این گروه دوم عامل به این ادله و نصوص و آیاتن، نه اون گروه اولی که میگن یجوز الحلف بالله به همین صورت ولو این که قیدی در کلام نیاره. اینو ایشون مطرح میکنه. بعد میفرماد در جانب تأیید همین قول دوم که باید قسمی که میخورن قسم مشخص باشه که به خدای مسلمین قسم خوردن، منتها به کل ما یدل علیه، حالا باید تعبیری باشه که حاکی از این باشه که به خدا قسم خوردن، ظهور کلامشون باید با تقیید یا با اطلاق به گونه ای باید باشه که حجت بر حلف بالله مسلمین داشته باشیم. بعد از آنی که کلام ظهور در حلف به خدای مسلمین داشته باشه، مهم نیست که اینا چه چیزو دیگه قصد کردن، اینکه شاید اینا تو دلشون بت قصد کردن، امر دیگری رو قصد کردن، اونا مخل نیست کما فی المسلم. حالا اگر مسلمون قسم بخوره شاید به خدا خدای مشرکین رو قصد کرده باشه، برای اینکه نخواد قسم دروغ خورده باشه، وقتی که میگه والله یا ولی اله منظورش اله المشرکین باشه، طوریتن به قولیشون دیگه. ما عمده اینه که ملاک ما اینه که ظهور قسم در قسم بالله باشه، اما اینکه شاید این غیر خدا رو قصد کرده، این مخل به پذیرش ظهور و اعتبار یمین نیست. این بله، اگر ظهور داره، یا اینکه بگه به خدای شما مسلمونا قسم، نداشته باشه ولی به خدای مسلمان قسم خورده دیگه، اون بازی اشکال دیگه ایه. پس باید به خدای مسلمان قسم بخوره، منتها حالا اعتقاد به خدای مسلمان نداره، آیا قسم چجوری ارزش داره، حالا اون یه جهت اشکال دیگریه. فعلا اینه که این آقا باید به خدای مسلمان قسم بخوره، اگر به صورت مطلق قسم بخوره به درد نمیخوره، مگر اینکه ظهور کلامش در این باشه که به خدای مسلمونا قسم خورده. در برخی از کلمات فقها در مقام یه نکته ای مطرح شده که مرحوم محقق کنی هم متعرضه، و اون اینه که ما یک روایتی داریم که قسم یقع علی نیت محق، اینایی که گفتن قسم به خدا به قول مطلق کافیه، خب میگن فوقش اینه که شاید منظور از اینا قسم به خدا خدای کفار باشه، اوثان باشه، گفتن اشکال نداره، اصلا اون نیت بکنه خدای باطل رو، نیت بکنه اوثان و بتان رو، نیت بکنه نور و ظلمت رو، الحلف یقع و علا نیت اون کسی که مطالبه به یمین میکنه. این یه روایتیه که نیاز به یه توضیح و فقه الحدیثی داره که تفصیلش انشالله در جای خودش. ولی اینجا محقق کنی فرموده اینا آمدن به این روایت استدلال کردن به این که الحلف یقع على نیت المحلف، خواستن بگن که اگر اون کسی که قسم میده مسلمونه، قسم اون شخصی که قسم میخوره ولو نیت خدای مسلمین رو نداشته باشه اما به نیت محلف و مسلمان واقع میشه. اینجوری گفتن و این حرف حرف تمامی نیست. مرحوم محقق کنی فرموده این حرف حرف باطلیه، ولو در کلمات شاید متعددی از فقها آمده، فرموده این حرف حرف درستی نیست. اونی که هست این که حلف بر نیت مستحلف واقع میشه، عبارتی رو که اینجا توی نسخه محقق کنیه غلطه، پس و پیش داره. اونی که معنای این حدیثه اینه که یقع و حلف بر نیت محلف نسبت به محلوف و علی، نه نسبت به محلوف و به، عکس اونی که تو این عبارت ایشون آمده. ایشون میگه اونی که درسته قسم تابع نیت قسم دهنده است، تابع نیت قسم دهنده است. حالا من اینو براتون یه توضیح بدم به اجمالی، جاز کردم توضیح تفسیریش سر جای خودش. خب شما میرید تو محکمه میگید از این آقا من یک مثلا 1,000,000,000 تومان طلب دارم. این آقا میگه نه شما از من طلبی نداری، شما میخواید قسم بخورید که این آقا از شما طلب نداره. شما میگید این آقا از من طلب نداره، نیت میکنید از من این بلنگو رو طلب نداره، از من گندم طلب نداره. اونی که طلبکار ادعا کرد گفت 1,000,000 تومان طلب دارم، اینی که داره طرف مقابل میخواد قسم بخوره میگه به توریه، قصد میکنه که این آقا گندم طلب نداره که قسمش هم دروغ نباشه. خب ما اینجا چه کار بکنیم؟ این آقا در حقیقت قسمی که میخوره قسم نسبت به عین اون شیئی که مدعی ادعا میکنه واقع نشد. از روایات که انه استفاده میشه که معیار در نیت قسم، نیت قسم دهنده است. اون قسمی که حالف میخوره یقع بر همونی که نیت مستحلفه، طلبکار میگه من از شما 1,000,000 طلب دارم، قسم شما ولو بگی گندم طلب نداری قسم میخوره به اون. یعنی معیار در اون قسمی که مسقط دعواست و آثار برش بار میشه نیت حالف نسبت به مقسوم علیه نیست، بلکه نیت مستحلفه. هر شیء رو او در دعوا طرح کرده و مدعا علیه رو به محکمه کشیده، معیار در قضیه حلف یا قول حلف اتوماتیکیان علاذالک، یعنی توریه بردار نیست. یعنی شما هر نیتی بکنی مهم نیست، مهم اینه که مدعی شما برای چی شما رو کشیده به اینجا، قسم برای چی از شما خواسته، طبق نیت او واقع میشه ولو شما نیت دیگری داشته باشید. نه بحث ظهور نیست، یعنی حتی اگر در دلتون نیت دیگری هم داشته باشید، این قسمی که ولو با نیت دیگره، این اتوماتیک به همونی که مدعی گفته منطبق میشه. بعید نیست همینجور، چون حالا خواهد آمد دیگه، این که حلف علی نیت المستحلف یعنی این. اما این که حلف علی نیت المستحلف یعنی به خدای مستحلف هم واقع میشه، مرحوم محقق کریم میگه این نیست دیگه. حلف علی نیت المستحلف یعنی طبق دعوای مدعی، نه اینکه علی نیه یعنی به خدای مدعی. اینو دیگه شما باید از خود حالف سوال کنید قسم به چی داری میخوری. روایتی که میگه فإن الحلف یقع علی الضمیر، یعنی ضمیر المستحلف، این ناظر به مقسوم علیه، نه مقسوم به، که بگید مقسوم بهش هم خدای مستحلفه. پس نتیجه این میشه که محقق کریم میخواد بفرماد قسمی که از غیر معتقده به خدا شکل میگیره باید به خدای مسلمین باشه، منتها باید به خدای مسلمین باشه به گونه ای که ظهور کلامش این گونه باشه. پشت پردشیه اگر بدانیم خدای دیگری رو قصد کرده به درد نمیخوره، چون لا یکون الحلف الا بالله. ولی اگر ندانیم اما ظهور کلامش اینه که به خدای واقعی و به خدای مسلمان قسم خورده، کافیه و احتمال اراده غیر اون خدا کما در مسلمین. ما مدرسه که میرفتیم بچه بودیم، اگر یه وقتی میخواستیم قسمی بخوریم که دروغ بود اونی که برات قسم بخوریم، نمیگفتیم به خدا، میگو به خدات، یه تیز هم میمونیم که از این که خدا نشه. خدات که خدا نیست، خدات هم نه به معنای خدای تو، نه، یعنی یه ته به کلمه اضافه میکردیم که دیگه خدا خدا نیست. خدات که خدا نیست دیگه، این ته در مقابل خدام نبودا، این ته یعنی تهی که کلمه رو مهمل میکنه دیگه، از معنا خارج میکنه دیگه. ما قسم نخوردیم، قسم به خدا جایز نیست دروغی، اما قسم به غیر خدا، به کلمه غیر خدا، نه معناش خداست نه خود اون کلمه خداست، این که اشکال نداره. نمیدونم شما هم دوران طفولت از اینا داشتید، این که هنر نیست، به خورما که طرف قسمو قبول نمی کنه، ما باید یه قسم میخوردیم که طرف کلا سرش بره. معلومه شما از شما شیطون تر بودیم.
شما جا مطلبه ما خدمتی هم راحت قسم به خدا میخوردیم،
این معنام اراده کردیم، همین اولدان نمی کردیم. حالا اون را که دیگه اینجا آمدیم یاد گرفتیم که خلاصه به این پنجتن، به این پنجتن ما اینجا بلد نبودیم وقت به این پنجتن، ولی اینجوری ما قسم به خود. خب و علایت حال این کلام محقق کلی قدس سر رو دارم. خب مرحومه محقق خونساری رضوان الله علیه در جامع المدارک ایشان آمده و فرموده اصلا کسی که به خدای ما مسلمونا خدای ما مسلمونا رو قبول نداره، اگر قسم به خدا بخوره اصلا ماهیتا قسم نیست، قسم متضمن اعوام و تعظیم محلوف و بهه. کسی که یه شیعی رو به بزرگی قبول نداره که انه اون دیگه قسمه و اون شیعی محسوب نمیشه، لغلغت اللسانه. این یه حیث اشکالی است از مرحوم آقای خونساری به احلاف کفار و غیر معتقدین به خدا در حلف بالله. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مقام آمده اصلا مسئله رو عوض کرده و فرموده اصلا، من کلام آقای خوی رو در دو کلمه بگم برید مطالعه کنید تفسیر شنبه، اصلا اختلاف بین ما و کسانی که به خدا اعتقاد ندارن، اختلافات ما جنبه ماهیت قضایی اصلا نداره. کی قضیه اختلاف جنبه ماهیت قضایی پیدا میکنه که محکمه باید طرفو بکشه به قسم و پاسخ و جواب؟ اونجایی که اون ادعا، اون شخص طرف ادعا، طرفین ادعا محترم المال و دم باشن، اما اگر مدعی کسی ادعا میکنه بر یک شخص محدور فی المال و نفس، میگه از این آقا طلب دارم، اصلا دیگه قضیه ماهیت قوایی نداره که بخواد بیاد اینو به قسم بکشه و با حالا دیگه، حالا این برالت عبارت ایشون این معنا برمیاد، کلام ایشون رو انشاءالله مراجعه کنید تا بحث رو دنبال بکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.